بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد چهارم، صفحه 37. 302. واژگون پنداری انسان و خودفریبیش چنان است که همه ارزش‌ها و صفات بد خود را در چشم و هوش خود وارونه می‌سازد، یعنی حماقت خود را نبوغ می‌پندارد. کفرش را ایمان، کذبش را صدق، شقاوتش را عشق، بزدلیش را شجاعت، زشتیش را زیبایی و عدمش را وجود می‌خواند. 303. البته فقط عارف است که بر معنا و ماهیت عشق خود به خلق آگاهی دارد و سایر عاشقان دچار واژگون پنداری هستند و لذا عاقبت به انکار و عداوت می رسند و عشق را فریب و دروغ و جنون می خوانند. 304. و این بدان که عشق هیچ ربطی به ترحم، به معنای رقت انگیزی و احساس حقارت ندارد. عارف در زشتی زیبایی می‌بیند، زیرا نظر بر ذات دارد و لذا اصلاً با صفات معشوق سر و کاری ندارد، چه خوب یا بد. 305. آدمی چون حق عشق به عدم را ادا نمود و از هستیش به آن هستی بخشید و خود از خود فنا شد، آنگاه در محضر حضرت وجود قرار می گیرد و عاشق وجود می شود و این لقاء الله است که موجب حیات و هستی الهی می گردد. 306. شما را نر و ماده آفریدیم، باشد که به یاد آورده و هدایت شوید. قرآن. چه چیزی را به یاد آوریم؟ چیزی که موجب هدایت ما به سوی خداوند خالق می شود. بیان دیگر این آیه این است که شما را که در ازل یکی بودید، یعنی آدم بودید، دوتا کردیم، یعنی زن و مرد کردیم، تا شاید یگانگی خود را به یاد آورید که این یگانگی همان مقام خلافت اللهی آدم است که نور هدایت است. یکی بودم دوتایم کردی ای دوست، ز وصل خود جدایم کردی ای دوست. 307. به یاد می آورم که از این نوع ادبیات حیرت آور از همان نوجوانی در قلبم می جوشید و بالا می آمد و بر زبانم جاری می شد، یا مثلا این شعر هرچه یادم می آید با من بوده است که تا مدت ها می پنداشتم از چه شاعری است که بعد یقین یافتم که از خود من است. آن زمانی که پدر از بی کسی در کشد آغوش مادر با فریب، ظالم نیستی که بودم خیشتن، سرنگون گشتم به وادی غریب. این همان واقعه دوتا شدن یکی است که کل سر خلقت عالم و آدم است، زیرا خداوند همه چیزها را دوگانه آفریده است، حتی معانی و مفاهیم را. ولذا هر که سر این دوگانگی را یافت به همه اسرار راه یافته است. این همان معضله است که در فلسفه موسوم به دیالکتیک است که عرش شناخت نامیده شده است. 308. به راستی اگر آدمی بتواند به قول حافظ بزرگوار در این مقام مجازی به جز پیاله نگیرد و غیر عشق مبازد، جهان بهشت عدن می شود. ولی افسوس که انسان اسیر تن است، آن هم قسمت پایینیش که قسمت بالاییش را هم به گند می کشد و بعد برای فرار از این گند خود به شیطان پناهنده می شود و شیطان هم نسخش را می پیچد. چه پیچیدنی؟ افسوس. 309. بدانید که شیطان دشمن آشکار شماست. قرآن. آیا براستی چند نفر از مؤمنان قرآنی شیطان را آشکارا دیدند؟ پس اگر او را به عنوان دشمن آشکار ندیده اند، بی تردید او را هرگز نمی شناسند، یعنی در دامش هستند. چه بسا شیطان در صورت آدمی. علی علیه السلام: شیطان در ادابتش با عشق عرفانی است که خود را لو می دهد. پس در گمان شیاطین نامرئی نباش. شیطان تا در صورت بشری نیاید نمی تواند زخمش را به مؤمن وارد سازد. یعنی شیطان به واسطه تسخیر وجود کافران و ظالمان است که ادابتش با مؤمنان را به فعل می آورد. 310 عشق از وجود هر یک از عشاق حق جلوه و رنگ و بو و طعم و مستی منحصر به فرد خود را داراست. این خود یکی از علل تفرقه در مذاهب عرفانی و شیعی است که بسیار بیشتر و شدیدتر از سایر مذاهب می باشد. زیرا هر فرد یا گروهی آن امام هدایت خود را تنها امام برحق می داند ولا غیر. 311 تجربه این جانب از عشق به ائمه اطهار علیه السلام در جلوه حسینیش به راستی چیزی دیگر بوده است و بیهوده هم نیست که در عامه شیعیان هم چنین است. هرچند که به ندرت کسی راز این تفاوت را می داند و بدتر از آن این که اصلا نمی خواهد هم که بداند. 312 در نخستین عاشورای پس از واقعه نزول روح درست وقت ظهر بود که به ناگاه خود را در نینوا یافتم، در میان شهدایی که هنوز زنده بودند و زنان و کودکانی که سرهای بیتن و تنهای بی سر عزیزان خود را در آغوش گرفته بودند. ولی من آنجا چه کار می کردم و چه کاره بودم؟ آری، من حسین بودم، در حالی که از همه جایم خون می رفت. دیدم که یکی به سویم می آید. او خولی بود که برای جدا کردن سرم می آمد. سرم را از تنم جدا کرد و با خود برد. 313 در آن ظهر عاشورا چند تن از دوستان هم در کنارم بودند و بعدن به من گفتند که تو در حالی که احی احی می زدی به ناگاه گویا خفه شدی و افتادی و مردی و ما تو را کاملا مرده یافتیم، ولی دقایقی بعد به ناگاه لبخندی زدی و چشم گشودی. 314 نمی دانم این شاهدان چه دیدند و پنداشتند و تفسیر کردند، ولی آنچه که رخ نمود شهادت حسین در من بود و شهادت من در حسین. ای مؤمنان، خداوند شما را برگزیده تا در او جهاد کنید و پیرو به ابراهیم حنیف باشید که رسول شهید بر شماست و شما شهید بر مردمان. قرآن. 315 شهادت عالی ترین، لطیف ترین، وحدت وجودی ترین و در عین حال حیرت آورترین و به لحاظ فهم دیالکتیکی ترین واقعه در عالم وجود است که متاسفانه هرگز این واقعه در قلمرو به اندیشه و حکمت مورد ادراکی قرآنی و توحیدی قرار نگرفته است. 316 شهید از اسمای ذات خداست در عرصه خلقت و ظهور حقیقت که به راستی که خداوند بر هر چیزی شهید است. قرآن. متاسفانه مترجمین و مفسرین قرآن آشکارا واژه شهید را به شاهد تبدیل و تنزل نمودند، بدین گونه به راستی که خداوند بر هر چیزی شاهد است. 317 و آن عارفی که شهید بودن خداوند را در جهان می‌بیند شهید می‌شود در درجات شهادت و حسین یکی از آنهاست. و اما آن که شهید شدن حسین را بر خدایش می‌بیند شهید بر حسین می‌شود و این همان واقعی بود که آن ظهر عاشورا بر این بنده واقع شد و من در آن لحظه به حدی از زیبایی و لذت و عزت و شرف و محبت الهی رسیدم که به راستی سیاه مست شده بودم و در آن سیاه مستی سرم در حسین از تنم جدا شد و یا سر حسین بود که از تنم جدا شد و یا حسین در من شهید شد و من در او. این معنای خلافت بین شیعه و امام است. 318. عجبا که فردای همان روز به دیدار مادرم رفتم که با کمال حیرت خواب شب پیش خود را برایم تعریف کرد که دیدم تو و امام حسین دست در گردن هم دیگر در حالی که سرتان به هم تکیه داشت از درب خانه وارد شدید. 319. هر مؤمن و مرید و مأموم حقیقی در امامش شهید است، زیرا امامش در او شهید است. این راز را بدان و بسیار در آن تأمل نما. همانطور که رسول در امتش شهید است، ولی از امت بس اندکند که در رسول شهید باشند. شهادت صلات کامل است که تقرب الالله تبدیل به توسل به الله می شود. 320. در معنا و سر شهادت همین قدر بدان که کل جهان خلقت سیمای شهادت حق است در سلسله مراتب شهادت، و این وقوع عشق حق است در درجات. شهادت فعل عشق است که حاصلش جاودانگی وجود مخلوقات است. شهادت همان هستی بخشیدن است. 321. همواره یکی از آرمانهای من این بوده که بتوانم در رساله‌ای هویت و سیمای حقیقی 14 معصوم را آشکار سازم. این امر در کتاب انسان کامل در شرف تحقق بود که به ناگاه به اراده ای حیرت آور نصف کار ماند و کار آنگونه که در دلم بود محقق نشد، هرچند که تا همین حد هم برای عاشقان اهل بیت به مثابه یک اعجاز و انقلاب روح است. 322. عاشق اگر عاشق باشد هم مقامی جز این ندارد که محبوبش را به جهانیان معرفی کند. آن عاشقی که محبوبش را فقط برای خودش می‌خواهد عاشق نیست، مالک است. سالک نیست، حالک است، فاسق است. فقط فسق است که باید مخفی بماند تا موجب رسوایی نشود. 323. همانطور که خود خداوند هم در کتابش مکررن می فرماید که آیات و بینات و حجتهای مرا به مردمان برسانید و نعمات پروردگارتان را اخبار کنید. نعمت خدا به بنده همان سر عشق و هدایت است که مخصوص آن بنده است و نظام می فرماید اگر بخواهید که نعمات مرا بشمارید، هرگز به پایان شمارش نرسید. 324. اهل کشف و شهود و یا هر کسی که حجتی غیبی از خداوند می‌بیند، اگر آن را به اهلش نرساند، خودش هم به حق این یافته‌ها نمی‌رسد و محروم می‌ماند. این بدان. چون موسی رسالات ما را به مردم رسانید، به او از نزد خود کتاب و حکمت دادیم. قرآن این همان راز امر به معروف و نهی از منکر است که خود فرد آمر و ناهی به آن محتاج تر است تا مردمان، یعنی برسان تا برسی. در این معنا بمان. این نیز معنایی از اثبات عشق است. 325. خود این جانب تا زمانی که حقایق الهی زندگانیم را منتشر نکرده بودم، خود هم در بارشان یقینی نداشتم و همه آن وقایع عظیم بین زمین و آسمان وجودم سرگردان بودند و من در برزخی هولناک به سر می بردم که عذاب کوتاهی در ابلاغ این حقایق بود، به دلیلی که می پنداشتم بر حق هستند، در حالی که فریبی بیش نبودند. فریبی تحت عنوانی دهان پر کن و راز گونه. هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. آری راز هر کسی را لزوماً به خودش نباید گفت، ولی حقایق عمومی این رازها را بایستی به مردم رسانید، زیرا این رازها چیزی جز قرآن نیستند که در هر فرد و زمانی جلوه ای دگر دارند و به مثابه احیای دین و معرفت هستند و این امر به معروف و نهی از منکر که اساس نبوت انبیای الهی است که در عصر ختم نبوت برگردن مؤمنان است. 326. برخی از بنده می پرسند تو که همه را امر به تقیه می کنی، به قول امام صادق، پس چرا خودت رعایت آن را نمی کنی؟ جوابش باشد با شما. 327. تقیه برای حفظ ایمان است، نه حفظ نان و نام و جان. اگر کسی از بابت ایمانش خاطر جمع است که در خطر نمی افتد، تقیه از او ساقط است. ولی متاسفانه در طول تاریخ، تقیه هم مثل بسیاری دیگر از معارف اصولی دین و تشیع مورد سوء استفاده بوده است. یعنی برای حفظ نان و جان و نام بوده است و لذا ایمان را برباد داده است. 328. همانطور که تقوا از بی عشقی است، این شرک تقوا نام. ولذا در قرآن کریم مخلصین یعنی عاشقان حق از مسئولیت اعمال خود مبرایند، زیرا ارادشان عین اراده خداست. آنان که بر صراط المستقیمند اراده نمی کنند الا این که خدا اراده می کند. قرآن. تقیه هم از بی عشقی است، همانطور که تقیه و تقوا به معنای دو نوع خیشتنداری است، یعنی دو نوع جدال با نفس خیشتن. ولی آنگه که دل عاشق حق شد، کل نفس مرید حق است و دیگر جدایی نیست، یعنی تقوایی نیست. و این بیان اخلاص است که امر خدا بی جدال از وجود عاشق جاری می شود و عاشق برای ارتکاب یک امر غیر خدایی بایستی به جنگ با خود بپردازد و نه برای امر خدا. این بدان. 329. تصور عامه شیعیان این است که گویی امام 12 از ترس جانش پنهان شده است، حالان که جانبازی برای آنها در حکم یکی از تفریحات سالم است و بلکه این جانبازی در دین حق که برای مؤمنان در حکم افضل جهاد است، برای امامان و عارفان واصل مکروه و گاه حرام است، زیرا رسالت وجودی آنها بسیار برتر است. و این یکی از موارد مصداق آن حدیث حیرت آور نبوی است که حسنات الابرار سیئات المقربین. آنچه که برای ابرار حسنات است، برای مقربین گناه محسوب می شود. این از ویژگی قواعد عشق است و از همین بابت است که حافظ شیراز می فرماید که به می سجاده رنگین کن اگر پیر مغان گوید. 330. عارف واصل و امام در هر دم و بازدمی شهید است. شهادت برای او یک اتفاق نیست، بلکه سنت حیات و سر بودن است. علی را بنگر که تمام عمرش خون می خورد و خون بالا می آورد در چاه‌های کوفه. خون می خورم و چه زرد رویم، از دست برفت آب رویم. غم نیست مرا ز روی دشمن، در حیلت دوست من چه گویم. این صورت زرد را خفا کن، یا پرده ز روی خیش وا کن. 331. کل سرگذشت انبیای الهی در قرآن کریم سرگذشت مؤمنان آخر الزمان است، وگرنه به چه کاری آید این کتاب الا اینکه همان اساطیر الاولین باشد که متاسفانه برای عامه مسلمانان جزئی نیست و اکثر علمای رسمی که تمام هنرشان فتوای تکفیر و ارتداد مؤمنان مخلصی است که شباهاتی به پیامبران از آنها بروز می کند مثل عرفا که این تجلی را بدعت می نامند. عجبا که استمرار سنت انبیای الهی بدعت نامیده می شود. عجبا که چه باشد معنای اسوه حسنه در باور این عالمان. احتمالاً خودشان را پیرو به این اسوه حسنه می دانند به دلیل لباس و زبان پیامبر. گویا که پیامبر چیزی غیر از لباس و زبان و اطوار سوری نبود. 332 شهادت ذات حیات و بستر زنده بودن است و همان دم و بازدم است برای آن که زنده به دل است در وجود امامی حی و یا مشمول جهاد فلاح است. آن که زنده به دل و روح است شهید است. 333 عشق قرآنی علاوه بر مفاهیم مذکور در این کتاب معنای ویژه دیگری هم دارد و آن عشق بر خود قرآن است، نه فقط به معنای عشق به معارف و اسرار موجود در آیات آن که عشق به قرآن به معنای یک موجود زنده و حی و حاضر که حکیم است و کریم است و مبین است و مجید است و علی است، همانی که عروس قرآن نامدش حکیم سنائی و من دیدارش کردم شبهای پیاپی حدود 3 سال پیش در سرآغاز جنبش جدید قلم در من در تبیین معارف آخر الزمانی قرآن. 334 اگر خداوند از هر چیزی یک جفت آفریده است، قرآن هم از این قاعده مستثنا نیست و در قلمرو به ظهورش یک زوج است، علوی و فاطمی، کمال و جمال قرآن. 335 نه فقط قرآن که هر یک از فضائل و صفات و اسمای حق نیز دارای کمال و جمال هستند در عرصه ظهورشان، و قرآن جامع جمیع همه این کمالات است که غایت ظهورش علی و فاطمه است و علوی و فاطمی است در تجلیات نازل ترش. 336 قرآن محمد است و محمد خورشید است و چون خورشید قرآن محمدی در ماه تجلی کند، دو شقه اش نماید به علی و فاطمه، زیرا محمد دست نیافتنی است همانطور که خورشید نادیدنی است، ولی نور خورشید در ماه دیدنی است و محمد صلی الله در علی و فاطمه دریافتنی است. علی در به وجود محمد است و چون بر محمد وارد شوی فاطمه را می‌یابی که ام ابی خواست، یعنی جمال فطرت پدر است، و تا عاشق نباشی این حرف ها افسانه است و بدعت و ارتداد. 337 به خدا که محمد صلی الله در امتش همانقدر ناشناخته و مهجور است که قرآن، چرا که محمد در علی و فاطمه ظهور نمود و کتاب پرستان قرآن را بر علیه صاحبش اقامه کردند و جمال فطرت رسول را کشتند و پیروان علی را مرتد ساختند و سپس پیروان رسمی علی هم عاشقان علی را مرتد نمودند، و همه این فجایع و جنایات بدین دلیل بود که عشق را ترد و لعن کردند و گویی بالاخره ابلیس توانست عمده امت محمدی را هم با خود همراه سازد. چو خورشیدی رود در قعر چاهی، از آن بالا ببینیش چو ماهی، همه چاه هست راهتان در آدم، چو خورشیدم بود در قهر چاهی. در این معنا بمان. 338 ابن ملجم عشق علی را انکار کرد و به دام قتام افتاد که خصم علی بود. همه مبتلایان به عشق قتامی منکران عشق عرفانی بودند. 339 بدون عشق عرفانی یعنی بدون عشق و ارادت و اطاعت از امام حی هیچ مردی نمیتواند در عشق جنسی ایمان خود را سلامت به در برد. 340 درد نافهمی خیشتن مرد را آبستن باری میکند که آن عشق است. عشق به حقیقت و آنگاه عشق به مردان حق که تجلی آشکار حقیقت هستند و از اینجاست که عشق به امامان به صورت امری طبیعی و ذاتی رخ می نماید و از این روست که مثلا یک محقق فرانسوی یا روسی یا ژاپنی را می بینی که از یک شیعه موروسی بر امامان عاشق تر است و غیورتر. عشق این جانب به امامان نیز از همین مجرا پدید آمده است. 341 و این نیز بدان که بدون اتصال قلبی به یک عارف واصل و امام حی امکان اتصال به امامان معصوم مطلقاً ممکن نیست جز از راه توهمات و خرافات و القاعات دمدمی و نجات پرستانه از آن نوعی که عموماً شاهدیم. 342 مذهب ضد مذهب، اسلام ضد اسلام، شیعه ضد شیعه، عرفان ضد عرفان و عشق ضد عشق، جملگی معلول درک و اتصال نژادی و تاریخی و موروثی با منابع حقیقت است. چرا که حق تحت هر عنوانی دارای ذاتی ایساری و ضد من است. حال درک و دریافتن امری ضد من از کانال من منجر به حقیقتی ضد حقیقت می شود و این تضاد ذاتی حاصل رویارویی نژاد و نزاد است. در این معنا بمان که این همان سنت ابراهیم حنیف است که پیامبر ما هم احیاگر و ارتقا بخش همان سنت است. 343 این جانب از طریق اتصال باطنی و عشق به عربیت دکتر شریعتی بود که به امامت معصوم متصل شدم. در حالی که خانواده ام غرق در عشق به علی و آل علی بودند ولی قادر به هدایت من نبودند. مپندار آن را که دوست می‌داری توانی هدایت کرد. قرآن خود شریعتی هم نه از طریق پدرش که از علیین دوران ما بود بلکه از طریق عشق به ماسینیون فرانسوی به اهل بیت متصل گشت و ماسینیون که تمام عمرش را غرق در تحقیق احوال اهل بیت بود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را در مداین دیدار کرده بود. این یک مثال واقعی است از سلسله عشق حق. دل قوی کن در طریق بی خودی، علم خود جو با رفیق بی خودی. تا خودی از تو خبر ناید تو را، شو چو قواسی غریق بی خودی. عالم و آدم ز خود نامت پدید، خود رها کن شو عشق بی خودی. 344 برای آنکه خداوند مؤمنان را خالص گرداند و کافران را باطل سازد، آیا پنداشتید که بهشت خدای را داخل می شوید در حالی که هنوز خداوند مجاهدان و صابران را معلوم نکرده است؟ به درستی که تمنای مرگ می کردید در حالی که او را دیدار نکرده بودید ولی دیدارش کردید با نظرهایتان. سوره آل عمران در می یابیم که دیدار با خدا از برای مؤمنان پس از امتحانات الهی در جهاد و صبر و تحمل مشقاتی که آدمی را به تمنای مرگ می کشاند رخ می دهد. که این رویداد عین ورود بر بهشت در حیات دنیاست. این بدان. اگر خدای را دوست می دارید پس چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ 345. هر که خدا و رسولش را اطاعت کند پس در معیت انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین است، آن که خداوند به او نعمت بخشید و اینان چه نیکو رفیقانی هستند از برایش و این فضلی از جانب خداست و کافی است خدایی که می داند. سوره نساء. یعنی هر که در تبعیت و ارادت رسولی از خدا وارد شود، در حقیقت بر جمع همه انبیا و اولیای الهی وارد شده و با آنان در حیات دنیا و آخرت محشور و رفیق است و در همه حال او را یاری می کند و راه می نمایند و چه سعادتی برتر از این؟ این همان واقعی است که در ماجرای نزول روح در دازگاره بر این جانب رخ نمود که حشر همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین تاریخ در آن کلبه کوچک بود و ماجرای بیعت و رفاقت و این که همواره آنان را با خود و در خود احساس می کنم و گاه یاد هر یک منجر به تجلی جمالی آنها برای سایرین می گردد از وجود بنده. و این یاد و تجلی و رفاقت با ارواح طیبه این اولیای الهی جز به قدرت عشق به حق و حق پرستان ممکن نمی شود. 346. به خدا که از زمان رؤیایی که من در آن خدایم را دیدار کرده و از دستش آن جام بلا را نوشیده بودم تا 40 سالگی، یعنی حدود 35 سال تمام، آرزویی جز مرگ نداشتم، زیرا بی جمالش زندگی را بیهوده و تهی از هر حقیقتی می دیدم. ولی درست آنگاه که دیگر کمترین امیدی نداشتم بر من رخ نمود و کل وجودم را از من ربود و زان پس شبان روز در امید دیداری دیگر بودم و به این امید زندگانی به سر نمودم و بس. 347. دوستی نورسیده با مطالعه زندگی نامه ام به من گفت: شما در تمام عمرت مشغول پرداخت هزینه برگزیدگی خود به دست خدا بوده ای. زیرا کسی که مال خدا شد بایستی زندگانی ویژه ای داشته باشد، به گونه ای که هرگز نتواند و نبخواهد که لحظه ای هم برای خودش و یا برای عزیزانش باشد. و چه زیبا گفت این دوست نورسیدم. زیرا کسی که محبوب خدا شد دیگر حق ندارد که محبوب غیر خدا باشد مگر اینکه خود خدا بخواهد. 348. عاشق حق کسی است که چون قرآن را می گشاید و تلاوت می کند گویی که زندگی نامه خود را می خواند و علاوه بر این اگر هم قرآن عربی را نداند چون سخن گوید مخاطبی که قرآن عربی داند داند که او قرآن خواند به زبان مادری. 349. عاشق حق کسی است که هر کسی را که مخاطب عشق خود نماید او را بالاخره به حق میرساند، دیر یا زود، خواه نخواه. 350. آنچه که نبوغ نامیده می شود از ذات عشق برمیخیزد. نبوغ به معنای علم، اندیشه یا هنری که بی آموزش و از برای تاریخ و جامعه به ناگاه و فی‌البداهه از کسی سرزند عین عشق است و ماهیتی عاشقانه دارد. و هرچه که این عشق الهی نابتر و توحیدی تر شود، نبوغ هم جامعتر گردد و همه موضوعات خلاقیت بشری را شامل می شود. 351. این جانب به همه آرزوها و احساسات خود در زندگی، آن هم در اوج کمالش که بسیار فراتر از حد تصورم بود، نائل آمدم. من از جوانی عاشق ریاضیات و موسیقی و فلسفه و دین و نقاشی بودم و می دانستم که هرگز عمر مجال چنین وصالی را نخواهد داد، ولی خداوند مرا به وصال همه اینها رسانید، آن هم بسیار برتر از هر آنچه که در قلمرو فرهنگ بشری موجود و ممکن بود. و این یعنی آنکه عشق است که انسان را به آرزوهایش می‌رساند و آدمی هرچه را عاشقانه بخواهد می‌یابد. آن که بر صراط المستقیم شد اراده نمی‌کند الا این که خدا اراده می‌کند. صراط المستقیم همان عشق است. 352 صراط المستقیم کوتاه ترین راه بین خواستن تا توانستن و شدن است و عشق دارای قدرت خلاقه کن فیکون است که خواستن را عین شدن می سازد. بخواهید تا اجابت کنم و این یعنی صراط المستقیم و خواستن عاشقانه از خدا عین اجابت است. خداوند بر خود واجب ساخته است تا دعای هر دعا کننده را اجابت کند. 353 صراط المستقیم یعنی مستقیماً از خود خدا خواستن و مستقیم ترین و سریع ترین این خواستن همانا از خدای حاضر در ذات خیشتن خواستن است. 354 عاشقانه خواستن یعنی جدی و با یقین و از روی نیاز قلبی خواستن و نه بلهوسانه خواستن. پس شاه کلید اجابت دعا عشق است. عشق صراط المستقیم اجابت است. 354 نیچه گاه سخنانی علیوار دارد، یعنی حکیم است. از جمله این که تو به من دروغ نگفتی بلکه اعتماد مرا به خود نابود کردی. دروغ وقتی معنا می دهد که صدق در میان باشد و صدق قلبی همان عشق است، ولذا دروغ و بیوفایی در عشق بزرگترین خیانت معشوق به خود می باشد، زیرا خود را در دل عاشق کشته است. 356 در واقع صدقی جز در عشق ممکن نیست، زیرا صادق بودن یعنی بی ریا و همدل بودن. و همدل بودن همان عشق است که رابطه قلبی دو انسان است که به قول خداوند قدرش برتر از دو جهان است. پس دروغ و بی وفایی در عشق به معنای از دست دادن دو جهان است، خسران دنیا و آخرت. 357 این است که دروغ را ام الفساد گویند و خداوند در کتابش بر سر هیچ گروهی از مردم اینقدر فریاد و واویلا نکرده است که بر کذابان. فویل للمکذبین. 358 پس در حقیقت صدقی جز عشق نیست و کذب و دروغی هم جز در عشق نیست و عشق واقعی است که قدر مطلق حیات و هستی دو جهان را برای انسان نقد و حی و حاضر می سازد. پس بی وفایی و دروغ در آن بزرگترین خیانت و خسران انسان است در جهان. پس وای بر کذابان در عشق. 359 یعنی غیر عاشق کذاب است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، چرا که بیگانه است با عالم و آدم و بیگانگی قلمرو به دروغ و ریا می باشد خود به خود. 360 و می دانیم که طبق آیات الهی همه امتحانات الهی در باری مؤمنان است، یعنی عاشقان، و آن امتحان صدق است. مؤمنان را هر سالی یکی دوبار امتحان می کنیم تا صدقشان معلوم گردد. قرآن، یعنی درستی عشقشان معلوم گردد. 361 قلم رو به اصلی دروغ در عشق همانا معشوقیت است که می خواهد عاشق را برده خود سازد. بنابراین اگر معشوقی به واسطه دروغ و بیوفایی و عهد شکنیش از دل عاشق ساقط شد، تنها و تنها یک راه جبران دارد و آن اینکه به کلی از معشوقیت زده است دادهش دل برکند و برای عاشقیت خود تلاش کند و آن جز به واسطه توبه ای خالصانه ممکن نمی آید. توبه از اراده به پرستیده شدن و تلاش برای پرستیدن. 362 عهد خود با خدای را به خاطر دنیا مفروشید که کافر می شوید. قرآن عهد با خداوند عهدی قلبی است و نه ذهنی و ادعایی. و عهد قلبی برخواسته از قلبی زنده است و قلب زنده قلبی در عشق است و جز عشق دل را زنده نمی کند. پس عهد با خدا همان عهد با عاشق است، زیرا فقط در عشق است که طرفین رابطه با تمام وجود حضور خدای را در می‌یابند و لذا هر عهد و پیمانی در حضور خداست و عین عهد با خداست، مثل عهد ازدواج. 363 ولذا عهد شکنی یا عهد فروشی عین عشق فروشی و خدا فروشی و بی خدا شدن یعنی کافر شدن است. عهد خود با خدای را مفروشید که کافر می شوید. این است که همه عهد فروشان به سرعت به سوی فساد و تباهی می روند و کفری آشکارتر از این نیست. 364 پس دروغگویی و بیوفایی و مکر در عشق عین خودکشی است، دلکشی است. انسان بیدل مرده است. از خدا و رسولش اطاعت کنید تا شما را زنده کند و به زودی خداوند را دیدار می کنید. 365 هر عهدی بین دو انسان عهد با خداست، همانطور که در هر عهد و عهدنامه ای نام خداوند به عنوان شاهد در میان است. چون بیعت کردید با خدای بیعت کردید و دست خدای بالای دست شما بود. سوره فتح و چون عهد را شکستید خود را شکستید. سوره فتح 366 خداوند در هر رابطه ای هموار او است بین من و تو. پس خدا همان رابطه است و آدمی با روابط خود با دیگران هرچه می کند با خدایش می کند. خدا با جماعت است. رسول اکرم صلی الله. 367 در کل قرآن هرگز نشانی از خدای فردی و خصوصی نیست، حتی مقام تفرید و تجرید و توحید امامان مطلق و خلفای اقطاب هم حاصل و اجر غایت عشق ورزی و ایثارشان در قبال مردمان است که در این مقام هم فقط جانشین خدا نیستند، بلکه جانشین خلق خدا هم در نزد خدا هستند. این معنا را دریاب. 368 بنگر که مؤمن حتی در وادی صلات که با خدایش تک و تنهاست از من خود با خدایش سخن نمیگوید، یعنی نمیگوید که خدایا مرا به راه راست هدایت فرما، بلکه میگوید خدایا ما را به راه راست هدایت فرما. 369 همه دعاهایی که خداوند به مؤمنانش تلقین و تعلیم می نماید با ضمیر ما است. خدایا بر ما نظر فرما. خدایا ما را ببخش. خدایا ما را پس از هدایت گمراه مفرما. خدایا ما را از امامان قرار ده. 370 خدای فردی و خصوصی اهل عزلت و زهد و چلنشینی های من درآوردی همان ابلیس کبر و غرور است، یعنی خدای ذهنی هر کسی در پس درهای بسته همان هوای نفس اوست به قول قرآن. 371 خدا جز در رابطه نیست و جز در رابطه عاشقانه رخ نمی نماید و هدایت نمی فرماید. هدایت امری دو قلوست، زیرا خداوند هر موجودی را زوج آفریده است. 372 معنا و حقیقت عقلانی و علمی و فلسفی عشق به مثابه تنها راه ارتباط انسان‌ها با یکدیگر و تنها راه ارتباط انسان با خداوند و تنها راه دینداری و ایمان و ادامه بقا بر روی زمین در حقیقت آخر الزمان نهفته است، یعنی حقیقت وجودی انسانی که به پایان تاریخ و به پایان زمان درونی و جوهری خود رسیده است. در این باره به کتاب هستی شناسی عرفانی و عرفان تاریخ از این جانب رجوع نمایید. 373 عشق به معنای واقعی لامکانی و فوق زمانی و فوق علیتی در آخر الزمان تنها معنای وجود و تنها راه موجودیت است، در حالی که در اعصار گذشته عاشقان در زمره سبقت گرفتگان از زمان بودند ولی امروز عاشق بودن همان بودن در سر جای خیشتن است، زیرا زمان به پایان رسیده است و وضعیت صفر در روان رخ نموده است. در این معنا بمان. 374 از مردمان برخی غیر خدا را همتای خدا قرار داده و به او عشق می‌ورزند همچون عشق به خداوند، ولی آنان که ایمان دارند خداوند را بسیار شدیدتر عاشقند اگر ببینند ظالمان را به وقت مشاهده عذاب خواهند دید که هر قدرت و انرژی کلن از آن خدا و برای خداست و به راستی که خداوند دارای عذابی شدید است. سوره بقره می فرماید که همه عشقها از خدا و برای خداست، زیرا هر قوه و قدرتی از خدا و برای خداست و عشق هم برترین قدرت خداست پس برای خداست، به شرط آنکه عاشق دارای باور و ایمان و معرفت باشد، یعنی عشقی کورکورانه نباشد که منجر به ظلم می شود و عین آدم خاری است و عذابی شدید به همراه دارد. در این آیه آشکارا سخن از عشق عرفانی به پیر یا امام است، زیرا یک مرید فقط مرادش را خدایگون عشق می‌ورزد که اگر این عشق ایمانی نباشد، یعنی دینی و به همراه معرفت دینی نباشد، عین ظلم و گمراهی است و عذاب آور، و اگر دینی و ایمانی باشد این عشق مرید به مراد اساس عشقی شدیدتر به خداست. 375 در این آیه سؤالی وجود دارد و آن این که مگر می شود که یکی دیگری را خدایگون عشق ورزد ولی مؤمن نباشد، یعنی متدین نباشد؟ آری، مثل روابط پیر و مرید در بسیاری از فرقه های زاله درویشی در جهان اسلام و هندو که چون این روابطی طبق آیه مذکور به ظلم و عذاب شدید می رسد. 376 مصداق دیگر چنین عشق شدید و خدایگونه در عشقهای نژادی و خاص بین مادر و فرزندان وجود دارد که اگر ایمانی نباشد به ظلم و عذاب شدید می انجامد. 377 آیه مذکور آشکارا می فرماید که هر عشقی بین دو انسان الهی است و تفاوت فقط در امر ایمان و خود آگاهی طرفین عشق است که این عشق را به نور هدایت و یا ظلم و زلالت تبدیل کنند. و نیز در آیه بعد از آن می‌فرماید که آنان که در چنین عشقی پرستیده و پیروی می‌شوند مسئولند و اگر این رابطه را ظلمانی و فاقد دین و ایمان می‌یابند بایستی پیرو به خود را برانند وگرنه به عذابی شدید مبتلا می‌شوند. این امر اشاره دارد به کیش شخصیت و فرد پرستی فاقد ایمان و معرفت که در همه مذاهب و مکاتب دیده می شود. باز هم یک بار دیگر به اهمیت سرنوشت ساز معرفت نفس در هر عشقی اعتراف می کنیم. 378 اگر پیر طریقت مریدش را امر به ایمان و حکم خدا نکند، مسئول گمراهی او در دو جهان است. و اگر مرید اطاعت نمی کند، بایستی رانده شود. 379 از قدیم الایام در اطراف مشایخ طریقت و عارفان و حتی ائمه اطهار همواره گروهی از افراد لاابادی و بی اراده و بلهوس و مسئولیت گریز تحت عنوان ارادت عرفانی جمع بودند تا این صفت خود را تقدیس بخشند و به قول معروف اراده ناداشته خود را نظر مراد نمایند. این جماعت یکی از بزرگترین علل بدنامی و تهمت ناحق به این مردان خدا بودند، زیرا همه اعمال فاسقانی خود را در جامعه لباس ارادت می پوشانند و گویی که بدون امر پیر آب نمی خورند. این مشایخ اگر چنین فرصت طلبانی را از خود نرانند و رسوا نکنند، اصل دین و ارادت و عشق عرفانی را متهم نمودند و این معصیتی نابخشودنی است. 380 طبق کلام خداوند در کتابش که بارها تکرار هم شده است، شیطان فقط حریف عده معدودی به نام مخلصین نمی شود. و مخلصین یعنی خلاص شدگان از اراده من و منیت که آن را به تمام و کمال تحویل امام دادند و لذا شیطان را با آنان کاری نتواند بود. زیرا ابلیس مظهر انانیت و منیت است و لذا به همین واسطه و کالا بر بشر وارد می شود و من او را پربار و تقویت می کند و خود بران سوار می شود. شیطان کالایی جز غرور ندارد. قرآن و غرور همان منیت است. و انسان مخلص کسی است که من خود را به خدا یا امامش وامی نهد و من خدا و یا امامش را می‌یابد و این معنای مرید است که مظهر اراده خدا یا امام است و لذا از وسوسه شیطان مبراست. 381 عشق یعنی من مال تو. نام حقیقی این واقعه منت است، ولی نه به معنای بدهکار کردن مخاطب و بلکه بدهکار نمودن خود. این همان فرق بین عشق ایثاری و عشق تصرفی است. در عشق تصرفی فرد عاشق میگوید تو مال من. 382 عشق حقیقی یعنی ایثاری همان نور هدایت است، زیرا هدیه است، هدیه خود به دیگری، چرا که کل خلق عالم از همین قاعده الهی است که خدا میگوید من مال تو. حالا هم مخلوق باید بگوید خدایا من مال تو. این همان دو قوس وجود است، نزول و صعود. ولی اکثر مردمان به عشق خدا پاسخ نمی دهند، یعنی باز نمی گردند و می گویند تو مال من و من هم مال خودم و بلکه همه مال من. این است که می فرماید اکثر مردمان کافر و جاهل و ظالم و غافل هستند و باز نمی گردند. 383 خدا هر که را بخواهد هدایت کند خودش را به او می دهد، یعنی می گوید من مال تو. خداوند هر که را بخواهد هدایت کند بر او منت می نهد. قرآن: خداوند بر مستضعفین منت می نهد و آنها را جانشین و وارث خود بر زمین می سازد، یعنی منش را به آنها می دهد. 384. خداوند دارای دو من است، من تویی که همان صفات و اسمای اوست که این منت الهی بر آدم موجب خلق عالم و آدمیان است، و اما من دیگرش که من هدایتی و عاشقانه و رحیمی اوست، من اوییست که من ذات اوست، هو، و این من رجعیست، یعنی سعودی و عروجی. 385. خداوند من صفاتش را با دستانش به آدم بخشید. خداوند با دو دستانش آدم را آفرید، ولی من ذاتش را با نظرش به او هدیه می کند. ای مؤمنان، بگویید خدایا بر ما نظر فرما. آن رحمانیت است و این رحیمیت، آن نزول و این صعود است، آن هستی است و این عشق و مستی.